بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 202 صفحه 7 و انا ذکرنا ان الشیخ یرید بیان امتناع کون القوى الجسمانیه غیر متناهیت التحریک فبینه به امتناع صدور قسم تحریک عنه. مرحوم خواجه استدراکی در کلام ابن سینا دارند. این استدراک به ظاهر اشکالی سر ابن سینا، اما در آخر خودشون این اشکال رو برطرف میکنن و به نظر میرسه که توضیح امریست در کلام ابن سینا نه اشکال. یا به عبارت دیگر دفع اشکالی است که در کلام ابن سینا به نظر می رسد. بحثی که ما شروع کرده بودیم اثبات عقل بود که در جهان خارج عقلی که موجود مجرد ذاتی و فعلی است موجوده. برای این مدعا دلیل دوم رو اقام می کردیم. دلیل دوم مستلزم این بود که دو مطلب گفته بشه. یکی این که گواهی جسمانی فلک تحریک بی‌نهایت دارد، حرکت دورانی بی‌نهایت. قوای جسمانی فلک تحریک بی‌نهایت داره. این یک مقدمه که این در فصول گذشته مطرح شده بودند و اثبات شد. مطرح شده بود و اثبات شده. مطلب دوم این که باید بیان می‌کردیم که قوه جسمانی قدرت بر تحریک نامتناهی ندارد. تا نتیجه می گرفتیم که تحریک نامتناهی فلک به خاطر قوه جسمانیش نیست، از جای دیگر است. اون جای دیگر عقل. به این ترتیب عقل ثابت می شود. اول ثابت می کردیم که فلک تحریک بی نهایت دارد، بعد ثابت می کردیم که این تحریک بی نهایت مال قوه جسمانیش نیست، چون قوه جسمانی نمی تواند حرکت بی نهایت دهد. تا نتیجه می گرفتیم که مال عقل، عقل مدبر فلک. این دلیل دوم ما بود که نتیجه گیریش در پیش هست می شود. تمام غرض مصنف از طرح مقدمه دوم، مقدمه اول این بود که حرکات فلک چه از قوه جسمانی او صادر می شوند بی نهایت. این مقدمه اول بود، این به این کاری نداریم. مقدمه دوم بود که قوای جسمانی نمی توانند حرکت بی نهایت ایجاد کنند. این مقدمه دوم بود. تمام توجهی که ما به این مقدمه دوم داشتیم این بود که ثابت کنیم که قوه جسمانی فلک اگرچه مباشد حرکت است ولی محرک اصلی او نیست، چون اگر محرک اصلی او می بود حرکت فلک باید متناهی می شد. چون حرکت فلک نامتناهی است معلوم میشه این قوه جسمانی محرک مباشر نیست، یه قوه دیگری که عقلانی است اون محرک عقلی است. پس تمام همت ما در این مقدمه دوم استفاده بردن مطلب در حرکت فلکی بود، ما به حرکات دیگه کار نداشتیم. اگرچه مقدمه دوم مقدمه درستیه اما به حرکت فلک توجه داشت. این نکته رو در ذهن داشته باشید. حالا وارد بحث میشیم. مصنف تحریک قوه جسمانی رو به دو قسم تقسیم کرد، یکی تحریک قصری یکی تحریک طبیعی، که توضیحش گذاشت. در هر دو هم اثبات کرد که تحریک باید متناهی باشد و چون محرک قوه جسمانیه، حرکت باید متناهی باشه، تحریک باید متناهی باشه. زیرا قوه جسمانی چه حرکت قصدی بدهد، چه حرکت طبیعی بدهد، نمیتواند حرکتی بی نهایت بدهد. پس باید حرکت متناهی باشه. در هر این مسئله اصفاد دلیلی که آورد دلیل خاص بود، مدعا عام بود، دلیل خاص بود، یعنی قسمتی از مدعا رو اثبات می‌کرد، نه همه مدعا. از آن را عرض کردیم چون مصنف تمام نظرش در این مقدمه دوم به فلک بود، سعی داشت که در این مقدمه دوم دلیلی که میاره مطلب رو در فلک تمام کنه. یعنی مدعاش عام بود، همه قوای جسمانی رو مطرح میکرد در مقدمه دوم و همه رو اینچنین میگفت که نمیتوانند نامتناهی تأثیر باشن. اما دلیلی که آورد بعضی از قوای جسمانی را ثابت کرد که متناهی تأثیر هست، نه همه رو، و این اشکالی نداره، زیرا که منظورش از این مقدمه فلک بود، حرکت جسمانی فلک بود یا قوه جسمانی فلک بود و دلیل این قوه رو شامل میشه. پس اگر دلیل خاص آورد برای این بود که مورد بحثش رو اثبات کند با این دلیل، حالا بقیه رو اثبات نشد برش مهم نبود. پس توجه کنید مدعا عام بود، دلیل خاص، الان بیان میکنیم چرا دلیل خاص بود. مدعا عام بود، دلیل خاص بود، ولی چون دلیل غرض ایشون رو در بین مصادیق مدعا اثبات میکرد، به همین دلیل خاص اکتفا کرد. اگر مدعاش عام بود این دلیل کافی نبود، چون دلیل خاص بود. توجه کنید توضیح بس. مدعا عام یعنی قوه جسمانی نمیتواند نامتناهی تأثیر باشد، چه این قوه جسمانی حرکت طبیعی دهد چه حرکت قصری، و طبیعی هم چه طبیعی مقابل اراده باشد چه طبیعی به معنای ارادی باشد. چون حرکت ارادی هم مطرحه، ما اصلا در مباحثمون به حرکت ارادی توجهی نداشتیم. حرکت سه قسم میشه: قصری، طبیعی، ارادی. حالا ما در اینجا طبیعی و ارادی رو به هم یکی کردیم، یعنی از طبیعی معنای عام رو اراده کردیم، چون طبیعی با اراده میسازیم. طبیعت مربوط است به موجود بیشعور، ولی طبع بر موجود مرید هم اطلاق میشه. نفس رو میگن طبع دارن ولی نمیگن طبیعت داره، بدن رو میگن طبیعت داره، نفس رو میگن طبع دارد یا طبع دارد. پس اونجا که بحث طبع عامه، هم شامل ارادی میشود هم شامل طبیعی میشود. ما این کلمه طبع رو به کار بردیم. پس حرکت میتواند قصری باشد، میتواند طبعی باشد. طبعی که بود یعنی طبیعی یا ارادی. پس مدعا از این جهت عام. از جهت دیگر هم مدعا عامه. اون جسمی که این محرک جسمانی یا قوه جسمانی درش حلول کرده، می تواند تقسیم شود به طوری که قوه هم تقسیم شود، و می تواند تقسیم شود به طوری که قوه ظاهر شود. همونطور که خود قوه محرکه می تواند محرک قصری باشد، میتواند محرک طبعی به دو معنا باشد، ولی مصنف فقط محرک طبعی به یک معنا رو مطرح کرده. همچنین اون جسمی که این قوه در او حلول میکند میتواند تقسیم شود و قوه به تقسیم او تقسیم شود، میتواند تقسیم شود و قوه با تقسیم او باطل شود. و مصنف فقط جسمی رو مطرح کرده که تقسیم شود و قوه با تقسیم او تقسیم شود. اون قسمی که تقسیم شود و قوه با تقسیم او زائل شود اصلا مطرح نشد. حیوان دارای قوه جسمانی است، تقسیمش کنیم نوعا اگر بعضی تقسیم ها بد بدن حیوان وارد بشه قوه باطل میشه، از وسط این حیوان رو نصف کنیم، خب پیداست قوه باطل میشه. یه دستشو بکنی نه قوه باطل نمیشه، قوه چی دست دیگه هست. اما اگر از وسط نصفش کنی یا گردنشو بزنی، خب اینه بلاخره تقسیم کردن جسم دیگه، ولی تقسیمیست که قوه رو باطل میکنه. اینطور نیست که همیشه قوه با تقسیم جسمش تقسیم شود، بلکه گاهی قوه با تقسیم جسمش زائد میشود. و مصنف قوه ای رو مطرح کرده بود که با تقسیم جسمش تقسیم شود. گفت این سنگ رو اگه تقسیم کنی، سنگ دو بر سنگی که بزرگه نیروی داره، وقتی نصفش کردی نیرو نصف میشه، نگفت نیرو باطل میشه، گفت نیرو نصف میشه. پس بحث بود در اجسامی که با تقسیمشون نیروشون تقسیم میشه، نه بحثو ببرد در مطلق اجسام، با اینکه بحث عامه. نیروی جسمانی نمیتواند نامتناهی تأثیر باشد، چه نیروی جسمانی که به تبع جسمش تقسیم شود، چه نیروی جسمانی که به تبع جسمش تقسیم نشود. نفوس ما، نفوس حیوانات، نفوس نباتات، اینا همه قوای جسمانی هست. نفس عاقله ما نه، نفس محرکه ما قوای جسمانی هست. نفس عاقله مجرد، نفس محرکه ما مادیه، نفس حیوانی که مادیه، نفس نباتی مادیه. خب اینا اولا حرکت طبیعی به معنی خاص ندارن، نه حرکت حرکت ارادی. ثانیا جسمشون اگه تقسیم بشه اینا زائل میشن، این قوه زائل میشن، بعضی تقسیم بعضی تقسیمات باقی میمونن. پس توجه میکنید در مثل اینجور قوه جسمانی که با اراده کار میکند اولا و با تقسیم جسمش باطل میشود ثانیا، در اینجور قوا دلیل مصنف جریان ندارد، با اینکه ادعا جریان دارد. ادعا در اینجور جامعه است اما دلیل اینجا نمیاد، چون دلیل توجه کردید اولا دلیل رو یا مربوط کرد به حرکت قصری یا مربوط کرد به حرکت طبیعی، حرکت ارادی رو مثلا نکرد، از این جهت دلیل خاص نیست. ثانیا در وقتی استدلال میکرد سنگ رو نصف کرد و گفتش که نیرویی که در سنگ است وقتی که سنگ نصف شود این نیرو نصف میشود، یعنی بحث رو برد، یعنی دلیل رو برد جایی که با تقسیم جسم نیرو تقسیم شود، اون جایی که با تقسیم جسم نیرو ظاهر میشود مثلا نشد. پس دلیل از دو جهت خاص شد. با وجود این که دلیل خاص شد، مدعا و قرضیشون ثابت شد، یعنی دلیل خاص نمیتواند مدعای آن رو اثبات کند، ولی چون ایشون اگرچه مدعاش آن بود اما قرضش خاص بود، دلیلش قرضش رو ثابت شد ولی مدعاش رو ثابت شد. خب توجه شد این مطلب رو جمع کنید. بله؟ ما دلیلی که میگیم خالی از مقدمه که نمیگیم، بله مقدمه شما ممکنه خاص باشه. دلیلی که میگیم یعنی از اولی که شروع کرد به مقدمه اول تا آخری که نتیجه گرفت، از اولی که شروع کرد دلیلش خاص بود، حالا مقدمه‌اش هم خاص بود یا مقدمه‌اش بعضی آن بود، این دیگه مهم نیست. مهم اینه که کل دلیل رو ملاحظه کنید خاص بود، کل دلیل یعنی از اول مقدمه تا آخر نتیجه. ولی حالا یه جاش هم تعمیم داده بشه اون مهم نیست، یا این که مثلا فرصی مقدمه خاص باشه اونم معید ماست، مهم نیست که حالا دلیل خاصه یا مقدمه خاصه، چون دلیل و مقدمه با هم هست، نتیجه گرفتن که دلیل نیست، خود مقدمات اساس دلیل هست. خب پس روشن شد مطلب، من مطلب رو جمع کنم. مصنف اراده کرد که ثابت کند قوای جسمانی نامتناهی تأثیر نیستند بلکه متناهی تأثیر هستند. این مطلب رو هم در جایی که تأثیر قوه حرکت قصری باشد بیان کرد، هم در جایی که تأثیر قوه حرکت طبیعی باشد بیان کرد. جایی که حرکت حرکت ارادی باشد بیان نشد. مدعا آن بود ولی بیان یا دلیل خاص بود. خصوصیت دلیل هم این بود که ایشون در مقدمه سوم گفت اگر جسم رو تقسیم کنی قوه حال در جسم تقسیم میشه، یعنی دلیل رو اختصاص داد به اون جایی که قوه با تقسیم جسم تقسیم بشه، در حالی که مدعا اهم از این بود. من دو تا جهت برای خصوصیت دلیل کردم، حالا میخوام این دو جهت رو به یک جهت ارجاع بدم. اونجا که حرکت قصریه یا طبیعیه، حالا در اونجایی که طبیعیه مصنف مطلب و مطلب کرد، در اونجایی که حرکت طبیعیه قوه با تقسیم جسم تقسیم میشه، در اونجایی که ارادیه نوعاً با تقسیم جسم قوه تقسیم نمیشه، ظاهر میشه. پس چه بگویید، مصنف مطلب رو و دلیل رو در حرکت ارادی مطرح نکرده، درست گفتی؟ یا بگید اونجایی که قوه باز تقسیم جسم زائل میشه مطرح نکرده، بازم درست گفتیم که هر دو یکی. چه بگید که مصنف اونجا که حرکت ارادی است دلیل رو نیاورده، چه بگوین اونجایی که قوه به تقسیم جسم زائل میشود دلیل رو نیاورده. اون قوه که به تقسیم جسم ظاهر می شود قوه ارادیه. پس چه بگویید که اونجا که حرکت ارادی بوده دلیل اجرا نشده، یا بگید اونجا که قوه زائل می شود دلیل اجرا نشده؟ هر که رو درست گفته. بالاخره دلیل مصنف اخذ شد از مدعاش، و دلیلی که اخذ از مدعا باشه جایز نیست، تمام نیست. پس دلیل مصنف تمام نیست. اگه چیزی این اشکال رو بکنه جواب بدیم که دلیل اگر سه اخصه از مدعاست اخصه از قرض نیست، به همین کافی. یه جهت دیگری هم برای اخصیت دلیل داریم، و اون جهت اینه که ایشون در مقدمه دوم، یعنی ابن سینا در مقدمه دوم ادعا کرد که قوه جسمانی اگر بخواهد جسم خودش رو حرکت بدهد، جسمش در مقابلش مقاومت نمی کنه. اگر بخواد جسم دیگری رو قصدن حرکت بدهد، اون جسم دیگر مقاومت می کنه. اما اگر بخواد جسم خودش رو حرکت بدهد، اون جسم خودش مقاومت نمی کنه. اینطور فرشکیه. قوه جسمانی اگر بخواد جسم خودش رو حرکت بدهد کس مقاومت نمی کنه، اگه بخواد کس بیرون رو حرکت بدهد که مقاومت می کنه. اینم تمام نیست. نفس ما، نفس محرکه ما، نفس عاقل ما قوه جسمانی، بدن حرکت میده بدن مقاومت می کنه. دلیل مقاومتش هم عروض خستگیه، بعد از مدتی هم بدن خسته می شه، هم نفس دیگه نمی تونه بدن رو به کار بکشه. یعنی هر دو خسته شدن. اگر مقاومت نمیشد چه خسته نمیشون. جسم در مقابل تمایلات، شی در مقابل تمایلات خودش مقاومت نداره، لذت میبره، لذت هم که خسته کننده نیست. حتما اگر خستگی آرز میشه معلوم میشه مقاومتی در کار بوده. بدن ما در مقابل نفس ما مقاومت میکنه، نفس ما میگه حرکت کن، بدن دلش نمیخواد حرکت کنه، علل خصوص اگه حرکت حرکت سعودی باشه که بدن خیلی زود خسته میشه. علتش اینه که عناصری که بدن ما رو تشکیل دادن طالب سفرن. البته بدن ما از هوا و آتش هم که طالب علوه تشکیل شده، ولی اونها مقدارشون زیاد نیست. غالب اجزای ما خاکی و ماییه و هر دو طالب سفرن. از اغلب اجزای مرکب مثل مثلا حیوان یا انسان، اینها طالب سفرن. بنابراین بدن به وسیله این نیروی عناصر به سمت پایین کشیده میشه. نفس میخواد اینا رو افقی ببره یا عمودی ببره بالا، مقاومت میکنه. پس اینطور نیستش که هر نیروی جسمانی این چنین باشد که بدنش و جسمش مقاومت نکنه، بلکه ما نیروهای جسمانی داریم که جسمشون مقاومت میکنه. بنابراین دلیل شما مطلق، مدعای شما مطلقه. هر نیروی جسمانی رو میگید متنای تأثیره. دلیلتون نیروی جسمانی که جسمش در مقابلش مقاومت نمی کنه مطرح می کنه. دلیل اینو مطرح می کرد، یعنی جسمی رو مطرح می کرد یا نیروی جسمانی رو مطرح می کرد که جسم مقاومت نکنه، در حالی که اون نیروی جسمانی هم که جسمش مقاومت میکنه اونم متنای تأثیره، اونی هم که جسمش مقاومت نمیکنه متنای تأثیره، همشون متنای تأثیره. شما در دلیلتون اون جسمی رو که اون نیروی جسمانی رو که جسمش مقاومت نمیکنه مطرح میکنید. از دلیلتون که خاص از دو جهت دلیل خاص، بلکه از سه جهت، اونطور دو جهت رو اجازه نمیدید، از سه جهت دلیل خاص، یا بگیم دو جهت. یکی از جهت این که بحثتون در مطلق نیروی جسمانی بود، چه نیروی جسمانی که اراده داشته باشد چه نداشته باشد، یا به تعبیر دیگر چه نیروی جسمانی که با تقسیم جسم تقسیم شود یا زائل شود. بحثتون مطلق بود، ولی دلیلتون در نیروی جسمانی وارد شد که با تقسیم جسمش تقسیم می شد و ارادی نبود. از این جهت دلیلتون اخص. جهت دوم، بحث شما در مطلق نیروی جسمانی بود، چه نیروی جسمانی که جسمش در مقابلش مقاومت می کند، چه نیروی جسمانی که جسمش در مقابلش مقاومت نمی کند. هر دو مورد بحثتون بود، ولی دلیلتون اختصاص پیدا کرد به نیروی جسمانی که جسمش در مقابلش مقاومت نمی کند. پس از این جهت هم دلیلتون اخص. به دو حیث دلیلتون اخص شد، و دلیلی که اخص از مدعا باشد فاسد است، ولی دلیل شما رو نمیذاریم فاسد بشه، چون اگر چه اخص از مدعاتون بود ولی منطبق با مدعاتون بود. چرا منطبق با مدعا بود؟ هر دو حیث باید ریشتگی کنیم. هم اگر جسم فلک رو تقسیم کنیم نیرو تقسیم میشود، نیرو زائل نمیشود، نیرو منتبع در فلکه، حالتی نفسی نداره، مثل نفس نبات نیست. نفس نبات طوریست که اگر شاخهاش بزنی تقسیم میشه، اگر از تنه ببردی میمیره. جسم انسان و حیوان هم همینطوره، یه جور تقسیمایی زائل نمی کنه این نیرو رو، ولی یه جور تقسیمایست که این نیرو رو زائل می کنه. در جماد هیچ تقسیمی نیرو رو زائل نمی کنه. هر تقسیمی که بر نیرو بر جسم وارد شود نیرو رو تقسیم میکنه. در فلک هم اینطوره، مثل جمادی هر بخش از فلک رو بکنید به همون مقدار نیرو دارد. پس اون عامل خصوصیتی که ما گفتیم در دلیل به کار آمده، عامل اول در فلک نیست. عامل دوم، مقاومت بدن در مقابل نیرو بود. گفتیم بعضی جاها جسم خود نیرو در مقابل نیرو مقاومت میکنه، مثل بدن ما که در مقابل نیروی محرکه ما مقاومت میکنه. این در فلک نیست، یعنی بدنه فقط در مقابل نیروش مقاومت نمیکنه. پس دو جهت برای خصوصیت دلیل آوردیم و ثابت کردیم که دلیل به این دو جهت اخص از مدعاست، ولی دیدیم هیچ کدوم از این دو جهت به بحث ما خسارت وارد نکرد. هم بدنه فلک با تقسیمش نیرو رو تقسیم کرد، هم در مقابل نیرو خودش مقاومت نکرد. پس دلیلی که مصنف اقامه کرده بود با قرارش که مربوط به نیروی فلکی بود کاملا سازگاره، ولو با اون مدعای عام سازگار نیست و اخص از اون مدعای عامه، ولی با قرارش سازگاره و مطابق قرارشه، بنابراین قرارش رو اثبات میکنه اگرچه نتواند مدعا رو اثبات کنه. ایشون به مدعا کاری نداره، مدعا رو به خاطر قرارش مطرح کرده بود و قرارش هم نتیجه گرفت. شما دلیل ایشون رو با قرارش بسنجید نه با مدعاش و میبینید قرارش رو اثبات کرد. این تمام حرفیست که مرحوم خواجه با اینجا میزن. البته من به روشی که خواجه وارد بحث شده بود وارد بحث نشده، ولی مطلب خواجه روشن شد با این توضیحی که من هستم. قوه یعنی صورت نوعیه، قوه یعنی صورت نوعیه نه صورت جسمی. صورت نوعیه فلک همون نفسه، نفس منتبه است. بله نفس فلک رو اگر هم اثبات نشده مخلوق الان گرفته، نه نفس فلک رو نمیخواد اثبات کنه. اگر نه دنبال این نیست که نفس اثبات کنه بعد عقل اثبات کنه، دنبال اینه که نیروی ناتوان اثبات کنه. تا ناتوانی این نیرو به توسط قوه عاقله زائل شود، یعنی مدد به این نیروی ناتوان برسد تا این نیروی ناتوان بتواند کارش رو برای همیشه ادامه بده. الان میخواد ثابت کنی که نیروی فلک نیروی ناتوان نیست، نمیتونه تا ابد کار رو ادامه بده، پس باید یه توانایی به اون مدد برسونه. توانایی چیه بوده؟ بله نیروی خود جسمه،
نفس داخل نبوده، نفس فلکی
توجه داشته باشید. نفس فلکی نفس منتبه، مثل نیروی موجود در جماده اینطوره. ولو این که نه مجردت رو خود ابن سینا بعدها میگه، الان داره بر مبنای ارسطو بحث میکنه. بر مبنای ارسطو نفس فلکی مجرد نیست، نفس فلکی نفس منتبه در ماده است و با تقسیم ماده تقسیم میشه نمیمیره، مثل نفس مجرد نیست. بعدها ابن سینا اشاره میکنه که فلک نفس مجرد داره، بعدم صدرا تصحیح میکنه کلام ابن سینا، تصحیح کنه توضیح میده که دو تا نفس دارد. دو تا نفس یعنی دو مرتبه از یک نفس، یکی مرتبه عاقل است که اصلا تقسیم نمیشه، نیروی جسمانی هم نیست، یکی مرتبه طبیعت یا طبع که در فلک طبیعت اطلاق نمیشه، طبع اطلاق میشه، اطلاع هم اطلاق میشه، یکی هم طبع که مرتبه ناظر نفسی. خود ابن سینا طبع رو قبول میکنه به عنوان قوه از قوای نفس، میگن فلک نفس مجرد داره، یک قوه از قوایش به نام طبع در بدنه حلول کرده و اون مباشر حرکته و اون با تقسیم حرکت تقسیم و تقسیم جسم تقسیم میشه، او هست که احتیاج به مدد داره. همه افعال بوده. الان ابن سینا در باره همون نیرویی که حلول در بدنه فلک شده در باره اون داره بحث میکنه که ارسطو میگوید فلک همین نیرو رو دارد، اضافه بر این نداره. ابن سینا میگه این نیرو یکی از قوه های اون نفسی است که دارد. اختلاف در اینجاست و در خود این نیرو اختلاف نیست، دلیل ابن سینا مربوط به این دیگه، دلیل ابن سینا کافیه، کامله، به نفس کاری نداره، به نفس فلس اون نفس مجرد کار نداره، به این نفسی که از گواه اون نفس مجرده کار داره که نفس منتبعه نامیده می شود و همین نفس منتبعه به نظر ارسطو تنها نفس فلکه، در ارسطو نفس مجرد بازید همین نفس منتبعه رو خواهد و این نفس منتبعه در بدنه فلک روی شده تمام حرفای که ابن سینا زد در مورد چه ایشان میشه. شعور مال نفس ناطق است، ابن سینا اینو میگه، این ارسطو میگه شعور مال عقله، ارسطو میگه شعور مال عقله، ابن سینا میگه شعور مال خود فلکه، منتها مال قسمت ناطق است، مال منتبعه، مال ما همینطوریم، ما اون طبیعتی که داره فعالیت های طبیعی در بدن رو میکنه شعور نداره ولی نفسمون شعور داره، به مناسبت شعور نفس به تسامح میتونید بگیم اون طبیعت هم شعور داره.
اگه شعور داری تقسیم
بکنی بدن رو دیگه از همین قوه همچنی نابود میشه، فلک هم نیمکنی فلک تقسیم بکنی، فلک هم اگر تقسیم کردی دیگه قوه شد، حالا لازم نیست که لزومی نداره، چون حالا نفس ناطقه داریم، چون طبیعت منتبعه داریم و فلک هم این چنینه، پس بدن ما دوتا هم یه سو باشه، نه ما از عنصر ساخته شدیم و از عنصر ساخته نشده، همین ممکنه مایز بین بدن ما و بدن او باشه، بدن ما رو تقسیم کنیم نفسمون از بین میره، بدن اون تقسیم کنیم نفس از بین میره، چرا؟ چون ساختمان بدنش با ساختمان بدن ما فرق میکنه، جرمش با جرم ما فرق میکنه، ولی اون که نفسش مثل نفس ما ناطقه است، طبیعتش مثل طبیعت ما حال است، اون طبیعت است، از این جهت مشابهت داریم ولی از جهت دیگه ما فرق داریم، لزومی نداره هر چی در ما اتفاق میفته در فلکم اتفاق بندازیم، میگید اتفاق میفته فلک اینا فرضه، بر نمیداریم که فلک رو قسمتش که نمی کنیم، ما وقتی میخوام اثبات کنیم مدعا رو اینطوری بحث میکنیم که این جسم مقاومت دارد، نصفش مقاومت کمتر دارد، یا این نیرو دارد، نصفش نیروی کمتر دارد، اینطوری بحث میکنی ولی برش نمیده میشه، نه تصور نداره، اتفاقا نمیاد، دلیل فرضش اشکال نداره، فرضش اشکال نداره، ما داریم دلیل میاریم، دلیل رو در جای دیگه میاریم، در فلک فرض میکنیم، اشکال نداره. صفحه 202 هستیم، صفحه 8 و علم که ما ذکر کردیم که شیخ اراده دارد و میخواهد بیان کند در این فصول بیان کند که ممکن است قوه جسمانی غیر متناهی تحریک باشد، این مرادشه، فبین این مراد را به این که ممکن است صدور دو قسم تحریک انها، یعنی از این قوه جسمانی یا قوای جسمانی، دو قسم تحریک یعنی چی؟ هن لذی به دست و لذی به تر، بعد می فهمد من غیر نهایتن متعلق به صدوره، ممکن است صدور بی نهایت هر دو تحریک، صدور بی نهایت قصد ممکنه، صدور بی نهایت حرکت طبیعی هم ممکنه، لیکن لما کان البرهان، لما رو توجه کنید ببینیم جوابش کجاست، لیکن لما کان البرهان، فعلا لما رو حالا ندیده بگیریم، چون جوابش یا نمیاد یا اگر آمد با فاصله دیگه میاد، با فاصله زیادی میاد، چون جواب باید برسیم رسیدگی بکنیم، یعنی میتونه جواب باشه یا تفتیم، نصفهای شماها که غیر از نسخه ماست چیزی اضافه نداره که جواب لما قرار داده باشه، پاورقی چیزی اضافه نکرده، حالا بعدا در جواب بحث میکنیم، من میخوام بگم پاورقی این نسخه ها چی اضافه کرده، چیزی نداره، پس باید خودمون همونجی که بزنیم روزه بحث کنیم، لیکن لما کان البرهانی که اقامه کرد مصنف بر امکناء کون القوه الجسمانیه از غیر المتناهیه محرکتن بتر ممتنع است که قوه های جسمانی غیر متناهی حرکت به تب دهند. بر این مدعا برهانی که بر این مدعا اقامه کرد علا، یعنی مدلول این بود، دلیل چیزی بود که توضیحش گذشت، مدلول و نتیجهی که میخواستیم از این دلیل استخراج کنیم این بود که ممکن است قوای جسمانی غیر متناهی محرک به تب باشد، یعنی دلیلی که در بخش دوم مطلبش اقامه کرد. این بخش اول حرکت قصدی بود، بخش دوم حرکت طبیعی بود. دلیلی که در این بخش دوم مطرح شد کان اخص و تناولن نمایته، تناول و شمولش کمتر از اونی بود که واجب بود شامل شود. واجب بود دلیل تمام و مدار شامل بشه، اما دلیلی که ایشون اقامه کرد کمتر از تمام و مدعا شامل شد، یعنی بخشی از مدعا رو شامل شد، شد اخر و ذالک. حالا بیان می کند که چطور مدعا آن بود و دلیل خاص. از دو جهت دلیل خاص می کنیم. توجه کنید قبل از این که جواب لما بیاد همین شرط لما رو می خواد مستدل کنه. شرط لما رو الان گفت کان البرهان الذی کذا اخص، این شرط لما بود. قبل از این که جواب بیاد و ذالک گفت یه خط جواب شد، پس همون جواب بوده چه دامه نداشته. بفرمون دوباره بخونیم از همون کتاب نامه دید. کتاب شما اضافه داره لکن لما کان البرهان الذی اقامه علا امتناع کون القوى الجسمانیت غیر المتناهیه محرکتن بالقصد اعم مأخذن من الموضع الذی استعمله فیه، که این اعم مأخذن یعنی خط ما نداشتیم. بعد فهذا البرهان الذی اقامه علا امتناع کونها محرکتن بالتب اخص و تناولن به مویجه سندن با یه خط نداشتیم که عبارت ما فرق شد. نه درسته یه خط جواب شد. از بعد از محرکتن باید بالقصد می نوشت، بعد می آورد اهم مخزن من الموضع الذی استعمله فی فهاد البرهان الذی اقامه و علا امتناع کنه ها محرکتن، تا اینجا رو ما نداریم. بعد به تب داریم. از بلقص تا به تب یه خط افتاده و جواب اعظام جواب لمان تو همین جاست. جواب لمان فهاد البرهان دیدیم، فهاد البرهان الذی اقامه و علا امتناع، این جواب دیگه دنبال جواب بعدن نباید بگردیم. من میخواستم جواب درست کنم که جواب ظاهرش تفریعی بود، حالا میدونم عبارت ناقصه، جواب تو همون قسمتش افتاده. خب ظاهرن باید کتابمون اصلاح کنیم چون وقتم تموم شده، بعد از اصلاح مطلب بذاریم برای جلسه آینده، ولی مطلب از خارج گفته شد.